من در چهره آباکاروف نمیبینم، حتی با داور صحبت میکنه و میگه که پنجه های منو خلاف میچرخونه و مربیان آلبانیایی در حقیقت دارن باد میزنن کشتیگیر خودشون رو. یه آبی هم میخوره، مزمزه میکنه و آماده میشه برای 3 دقیقه بعدی. 3 دقیقه مقاومت کنه میتونه برای اولین بار در تاریخ 70 ساله کشور آلبانی کشورش رو صاحب مدال طلا بکنه، و این با توجه به این که فن کشتی رو بلده و قادر به اجرای فنه دور از دسترس این آباکاروف نیست. کشتی های درخشانی هم در این دوره از رقابت ها گرفته. دو کشتیگیر 3 دقیقه دوم رو شروع میکنن و آباکاروف بدون هیچ تزلزلی همچنان دست حریف رو مهار کرده و میاد در همون لحظه برای زیرگیری یه خم رو با درخکن تلفیق میکنه و بلافاصله حریف امریکایی رو کنار دوشک در خاک میشونه. 2 امتیاز دیگه هم میگیره. حالا اختلاف بیشتر میشه، 7-1. همه انتظار داشتن که کشتیگیر امریکایی عملات خودش رو شروع بکنه، ولی آباکاروف درست در لحظه ای که باید نیش بزنه نیش میزنه و چقدرم تمیز و فنی این کار رو انجام میده. یعنی وقتی زیر رو میگیره اگه با مقاومت حریف روبرو بشه بلافاصله دست عوض بکنه، دست در مخالف درخکن و فنون تکمیلی این کار رو انجام میده. همه ریزکاری های کشتی، همه جای کشتی رو که نگاه بکنید داره خوب اداره میکنه. اگرچه که هنوز 2 دقیقه و 20 ثانیه تا پایان این مبارزه وقت داریم و ببینیم که آیا این آباکاروف میتونه این برتری 7-1 رو طی این 2 دقیقه نگه داره به نفع خودش یا نه، و همچنان با هوشیاری و با هوشمندی این آباکاروف داره کشتی رو اداره میکنه و در لحظه های مناسب حمله رو آغاز میکنه. ببینیم که حمله بعدی رو چه زمانی، درست تو زمان عقب رفتن که از دوشک میره بیرون و 1 امتیاز از دست میده، ببینیم که آیا اتفاق دیگه ای هم در فاصله 1 دقیقه و 50 ثانیه به مبارزه آغاز مبارزه پایان مبارزه شکل خواهد گرفت یا نه. میاد سراغ زیرگیری از مچ پا، کشتیگیر امریکایی توماس گیلمن میپیچه دستو کنده میکنه، ولی تو این وضعیت اصلا نمیشه کنده رو کشید، اگرچه که مانع اجرای فن آباکاروف هم شده، ولی هرچه زمان میگذره به نفع کشتیگیر آلبانیاییه که با هوش، با فراست، با فن داره این کشتی رو اداره میکنه و یه کشتیگیر پرنفس و جنگنده و تهاجمی رو به خوبی مهار کرده. هر جا میزنه خودش رو واقعا به نتیجه نمیرسه توماس گیلمن امریکایی، و ببینیم که او چه زمانی حملات خودش رو آغاز میکنه. قطعا اجازه نخواهد داد کشتیگیر آلبانیایی به این وضع کشتی رو به پایان ببره. میاد یه بار برای زیرگیری به جایی نمیرسه توماس گیلمن، دوباره قوس میکنه حریف آلبانیایی رو و داور کشتی رو قطع میکنه و اجازه اجرای این فن رو نمیده. یه بار این دفعه میاد سراغ مچ پای آباکاروف، حالا مچ رو میاره بالا تا نزدیک سینهش، میخواد میانکوب بکنه. کشتیگیر آلبانیایی مچ دستش رو گرفته، مچ دستش رو تو چه فاصله‌ای باز میکنه، یعنی واقعا این بدن باید خیلی آماده باشه، تا مغز سرش آورد پا رو بالا ولی مچ دستش رو باز کرد. یاد ابراهیم جوادی افتادم، وقتی پاش رو به این صورت در اختیار حریفان قرار میداد به راحتی پاش رو در می آورد یا کنده ی حریف رو می کشید. به نظرم میاد که دیگه توماس گیلمن نتونه این حریف رو ببره و این چقدر خبر خوبیه برای ما. و 7-2 تا این لحظه که 33 ثانیه به پایان مبارزه است به سود آباکاروف آلبانیایی، و من مطمئنم که نماینده امریکا باید اینجا رنگ شکست رو مقابل یک حریف تقریبا گمنام در دنیای کشتی و بی عنوان بچشه. همچنان منتظریم ببینیم لحظات پایانی به چه صورت خواهد شد. فقط 10 ثانیه، هیچ امیدی دیگه برای توماس گیلمن امریکایی وجود نداره و این آباکاروفه که حالا دستش رو نشون میده و با انگشت سبابه به همه میگه بردم این کشتی رو، طلا گرفتم و آلبانی رو برای اولین بار در تاریخ 80 سالی کشتی دنیا صاحب مدال طلا میکنه. حتی اگر این مدال طلا ریشش رو باید در کشتی داغستان روسیه پیدا کرد. کشتی به پایان میرسه و آباکاروف با پیروزی 7-2 قهرمان وزن 57 کیلوگرم دنیا میشه. امریکایی‌ها 5 امتیاز حساس رو از دست میدن. البته حساس نه، تیمشون به اعتقاد من قهرمان دنیا شده و دیگه شکست یا پیروزیشون تأثیری در قهرمانی تیمیشون نخواهد داشت، ولی تعداد مدال‌های طلاشون کم خواهد شد. تکلیف یک وزن دیگه 57 کیلوگرم هم روشن شد و باید منتظر باشیم تا اتحادیه جهانی کشتی اعلام بکنه که چه زمانی نمایندگان وزن 74 کیلوگرم برای دیدارهای رده‌بندی روی دوشک بیان. یکی از این دیدارها رو نماینده ما یونس امامی برگزار خواهد کرد مقابل ساگر جگلان از هندوستان و یه دیدار دیگر رو هم سونر دمیرتاش از ترکیه برگزار خواهد کرد مقابل فرانک چامیزو از ایتالیا و قبل از اون توزیع جوایز وزن 50 کیلوگرم رو خواهیم داشت که من میبینم آقای نناد لالویچ همچنان با همون وزن 134 کیلوگرمی خودش اومده و در کشور خودش به عنوان رئیس اتحادیه جهانی کشتی و عضو بلند مرتبه فدراسیون بین المللی کمیته بین المللی المپیک تا مدال های این وزن رو که یه نماینده صربستانی هم روی سکوی سومش قرار داره اهدا بکنه و همچنان منتظریم که این کار انجام بشه. اعضای دیگر اعضای فیلا هم از جمله توزیع کنندگان مدال خواهند بود و قرار این فضایی که حاکم بر اتحادیه جهانی کشتی اگر بشه با یه دیپلماسی موفق تغییر داد این فضا رو و نگاه رو، کشتی دنیا خیلی بیشتر از این پیشرفت خواهد کرد. متاسفانه با وجود اینکه شاید شمار کشورهای شرکت کننده در مسابقات جهانی روز به روز بیشتر میشن ولی از تعداد تیم‌های مدعی روز به روز کاست‌تر میشه و این به ضرر اتحادیه جهانی است. یه زمانی در دهه حالا 50 کشورهای مثل ایران، ترکیه، روسیه یا شوروی، امریکا، سوئد، بلغارستان، اینا کشورهایی بودن که رقابت تنگاتنگ و نزدیکی با هم داشتن و بعد در دهه 60 همین شکل باقی موند. آلمان شرقی هم به این جمع پیوست، مغولستانی ها هم اضافه شدند و ترکیب تیم‌های مدعی و مبارزات سخت و سنگین بیش از گذشته شد. در دهه 70 حالا با خروج ترک‌ها از دایره قدرت کشتی دنیا پروبال گرفتن کشورهای مثل آلمان شرقی و کشورهای مثل ژاپن اومدن، ولی به حال باز دهه 80 دهه 90 ولی الان که من نگاه میکنم در هزاره سوم در آغاز سالهای 2020-2021 کشتی دنیا فقط داره خلاصه میشه در وجود سه تا کشوری که دارن به زور خودشون رو میکشونن و حفظ میکنن جایگاهشون رو، ایران، امریکا و روسیه، و دیگه هیچ اثری از بلغارستان، از ترکیه، از آلمان شرقی، از حتی ژاپن که فقط یکی دو تا چهره هر سال فقط معرفی میکنه اونم در یه سطح محدود، و بعد حتی کوبا و انتظار میرفت بعد از سال 1992 که روسیه به اتحاد جماهیر شوروی سابق به 15 کشور مستقل مبدل شد، شمار کشورهای مدعی و نه تعداد مدعیان هر وزن بیشتر بشه. ولی متاسفانه الان بعد از گذشت حدود 30 سال از اون تقسیم جغرافیایی و سیاسی البته کشورها هیچ نشانی ما واقعا از این که اونا به یه قدرت جهانی مبدل بشن وجود نداره. یه زمانی گمان می‌رفت که ازبکستانی‌ها یا قزاقستانی‌ها با سرمایه‌گذاری که تو این زمینه کردن حتی آذربایجانی‌ها و ارمنستانی‌ها بتونن به یه قدرت درجه اول مبدل بشن. آذربایجانی‌ها تا یه سطحی بالا اومدن ولی الان حدود 3-4-5 ساله که بعد از اینکه منابع مالی برشون بسته شد که حالا اونم یه داستان دیگه‌ای داره که چه اتفاقاتی باعث شد تا اعتماد دولت نسبت به این خرج‌های بی‌روی انجام بشه، الان دیگه آذربایجانی‌ها هم واقعا هیچ جایگاهی در کشتی دنیا ندارن. یعنی شما هیچ اثری از کشتی آذربایجان در سطح اول کشتی دنیا نمی‌بینید. شاید آخرین نمونهش همین آقای حاجی علیف بود که امروز با رحمان عموزاد ما کشتی گرفت، نزدیک به 10 سال در سطح اول کشتی دنیا از 57-60 و 65 کیلوگرم کشتی گرفته در جهانی و المپیک و اروپایی و نمیدونم هر تورنمنت رنکینگی و هر جایی که شما فکر بکنید کشتی گرفته و خیلی هم مدال داره، ولی الان که دیگه رسیده به 31 سالگی واقعا پایان خطه، مثل تورلاسگروف، مثل نمیدونم نامک عبدالله، مثل خیلی از دیگه. و امروز وقتی ما ترکیب تیم آذربایجان رو دیدم حتی اگه تو مسابقات قهرمان آسیا هم شرکت بکنه این تیم جزء 6 تا تیم اول قرار نمیگیره. هندیام که گمان میرفت یه روزی جایگاهی داشته باشند، حالا بریم به اتاق فرمان برمیگردیم و من توضیح اضافه رو میدم.
یونس امامی وزن 74 کیلوگرم. متولد 10 فروردین 1374 در دلفان لرستان، ساکن شهرستان شهریار، استان تهران. مربی سازنده مهدی قاسمی جون. افتخارات: برنز نوجوانان و نقره جوانان آسیا، نقره نوجوانان و برنز جوانان جهان، برنز زیر 23 سال جهان، طلا و برنز بزرگسالان آسیا، برنز بزرگسالان جهان.
خب آشنا شدید با عناوین یونس امامی، عناوینی که واقعا کمترین چیزی بوده که این جوان نصیب شده. مبارزه شروع میشه با قوس کردن های متوالی یونس امامی. یونس امامی که هنوز اون اندوه ناشی از شکست نزدیک مقابل کایل دیگران سه مدال نقره جهان، طلای جهان رو میبینید، میاد سراغ زیرگیری از جگلان از هندوستان. یه سر و گردن از این حریف هندی از نظر فنی بالاتره و باید ببینیم که چه زمانی اون تیکه های زیبای کشتیش، مثل سرزی بغل، مثل پیدا کردن یه روزنه تو پاهای حریف رو انجام میده. تقاضای اخطار میشه برای کشتیگیر هندوستانی و تذکر اول به او داده میشه. کماکان یونس روی سر و گردن حریف کار میکنه، یه دست حریف رو هم مهار کرده، منتظر یه روزنه توی دست چپ حریف پیدا بکنه تا با سرزیر بغلاش بتونه به پشت حریف بره. هنوز این سرزیر بغل رو به کار نبرده، شاید خیلی لازم نمیدونه، پیش میندازه حریف رو، توی پیش انداختن کشتیگیر هندی میشه پای اون رو میگیره، ولی یونس به راحتی پاشو از دست حریف در میاره. یعنی یکی از تیکه های پیش اندازم همینه که حریف رو تو پای خودت پیش انداز نکنی، قوس نکنی. اگه قوس بکنی کشتیگیرای با تجربه با همون قوس کردن میان میخورن به پات و پاتو میگیرن. باید بزنی به یه طرف چپ یا راست که خودت بتونی از طرف دیگه بری برسی به پشت حریف. ما 4 دقیقه و 26 ثانیه از آغاز به پایان این مبارزه وقت داریم. 1 دقیقه و 34 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم. یونس امامی باید مقابل این نماینده هندوستان که به نظر میاد کشتیگیر پرقدرتی هم هست و البته با روحیه و با اعتماد به نفس سریع‌تر کار رو انجام بده، میشینه برای زیرگیری، یه خم از کشتیگیر هندی رو میگیره و سرش رو عوض میکنه. حالا باید میانکوب، راش میانکوب بود، هنوز این کار رو نتونسته بکنه. حریف رو از دوشک میندازه بیرون و اولین امتیاز رو میگیره. شاید تو این وضعیت ایرانی ها بیشترین تکیهشون روی میانکوب کردنه. یه فن بی درد سر، بی خطر، کم فشار، به راحتی رو پای حریف میتونی بشینی و حریف رو خاک بکنی، ولی یونس امامی کار رو نمیکنه. حریف رو از دوشک میندازه بیرون، البته به جای یک امتیاز 2 امتیاز به اون میدن که درست هم هست. حریف رو از به درستی از دوشک انداخت بیرون و در حالی که حریف در خاک بود این کار رو انجام داد. مبارزه همچنان در سرپا ادامه داره با برتری 2-0 یونس امامی. 23 ثانیه تا پایان این مبارزه وقت داریم. کشتیگیر هندی هم دائما مثل بقیه هندی ها که با دستاشون خوب کار میکنن، رو سرگردن حریف مقابل میزنن و خستگی ناپذیر تا آخرین لحظه. نمیدونم چه نفسی چه شوشی دارن که تا آخرین لحظه به همین شکل مبارزه میکنن. واقعا اگه با این نفس چاق و این قدرت بدنی از فن کشتی و از این ریزکاری های کشتی هم بهره مند میشدن، یه خطر جدی بودن برای همه آسیایی ها. ولی طی به هر حال از المپیک 1948 که هندیام اومدن تو مسابقات و 1952 که اولین مدالشون رو گرفتن با داوود جان مدال برنز، تا الان هنوز واقعا اون ضعف های تکنیکیشون رو برطرف نکردن. با وجودی که سالها استاد امیر حمیدی هم به عنوان مدرس مربیگری 3-4 سال در هندوستان روی هندیا کار کرد و توی یه دوره کشتیگران فنی هم تربیت کرد، ولی هنوز به نظر من از نظر فنی به اون پختگی و تراز جهانی نرسیدن. چند سالی هم هست که هم مربیان ایرانی و هم مربیان روسی و بلغاری تو جاهای مختلف توی استانها و ایالتهای مختلف هندوستان کار میکنن تا ریزکاری های کشتی دنیا رو یاد بدن، ولی به نظر نمیرسه که در کارشون خیلی موفق بودن و بیشتر رو بدنسازی و قدرت و حرکت دستا و جابجا شدن ها کارشون رو ادامه میدن. کشتی شروع میشه و همون حرکات اول رو سر گردن زدن ها باعث میشه که داور کشتی رو قطع بکنه و هر دو کشتیگیر رو به آرامش دعوت بکنه. اصلا یونس علاقه ای به این نداره که حمله کننده باشه، حالا میشینه برای زیرگیری. کشتیگیر هندی با دستای قدرتمندش او رو مهار میکنه. اون کشتیگیر هندیه که باید بیاد برای زیرگیری، چون یونس فعلا 2-0 جلوست و تو حمله حریف میتونه به راحتی پشت حریف بره. یه بار دیگه حریف رو از دوشک میندازه بیرون. امتیاز سوم رو هم یونس امامی میگیره. خیلی حساب شده، خیلی دقیق، خیلی با برنامه داره به نظر من مقابل این حریف کشتی میگیره. اگرچه که حریف، حالا استنباط من اینه که در تراز کشتیگران درجه اول نیست و یونس میتونست خیلی بهتر با این حریف کشتی بگیره، ولی همین که مدال برنز دنیا رو در 74 کیلوگرم بگیره و اون رو زمینه مدال برنز وزن 70 کیلوگرم دنیا بکنه، شاید در اولین حضور 74 کیلوگرمی دنیاش خوب باشه. شاید ما بزرگترین اشتباه رو زمانی کردیم که او رو در المپیک استفاده نکردیم در 74 کیلوگرم. حالا میشینه برای زیرگیری از حریف هندی و با چه مهارتی سرزیر بغل، یه خم، یه خم به دو خم، یعنی یه دکار کلاسی که عالی، سر رو رد کردن از دست به پای موافق رسیدن و بعد بلافاصله یه خم رو به دو خم تبدیل کردن، امتیازات یونس امامی رو به 5 میرسونه و یونس امامی ما در فاصله 1:37 به پایان مبارزه برتری خودش رو به حریف دیکته میکنه. حریف زهرداری به نظر نمیاد نماینده هندوستان، اگرچه که اینجا میاد برای زیرگیری از مچ پای یونس امامی. امامی خیمه سنگین میزنه، دست در کنده، چونه رو میذاره روی ستون فقرات حریف تا مانع حملش بشه و حریف هندی هم میبینه که از این راه به نتیجه نمیرسه، یا کندش کشیده میشه که داور سرپا میده. دو کشتیگیر رو دعوت میکنه به ادامه مبارزه در سرپا. 1:20 تا پایان مبارزه وقت داریم و یونس امامی لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه به مدال برنز دنیا نزدیکتر میشه. به خوبی میدونه کجا از دست حریف عبور بکنه، کجا زیرگیری حریف رو بی اثر بذاره، کجا بشینه برای اجرای فن و پیچ کمر و بیرون انداختن حریف. کشتیگیر هندی از دوشک میره بیرون، با هوشیاری به شکلی بیرون میکنه حریف هندی رو که 1 امتیاز داوران براش در نظر بگیرن. 55 ثانیه پایان مبارزه وقت داریم و یونس امامی ما خیلی راحت، انگار که داره تمرین میکنه با تو باشگاه آقای قاسمی جو، خیلی راحت، خیلی خونسرد، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای، بدون هیچ استرسی با این حریف هندی کشتی میگیره. 6-0 از حریف هندی جلوست و 34 ثانیه به پایان مبارزه. کشتیگیر هندی یه بار دیگه میاد برای زیرگیری و یونس امامی خیمه سنگین، دست در کنده و فیتو، و ببینیم کشتیگیر هندی چه میخواهد بکند تو این لحظات پایانی. به نظر نمیاد که کاری بتونه بکنه. دستشو عوض میکنه یونس امامی برای کنده مخالف، از این راه هم به نتیجه نمیرسه. همین که مهار میکنه کشتیگیر هندی رو، غم و اندوه رو تو چهره مربی هندی من میبینم، یعنی دیگه شانسی برای کشتیگیر خودش قائل نیست. و چقدر خوب مهار میکنه یونس امامی این حریف رو. وقتی او مقابل کایل داک به اون راحتی حریف رو مهار میکنه، دیگه این حریف هندی جایی مقابل او نخواهد داشت. کشتی با برتری 6-0 یونس امامی تمام میشه و مدال برنز وزن 74 کیلوگرم به نماینده کشتی ایران یونس امامی.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سفید، ای لاله سرخ،
پیروزی یونس امامی، کشتیگیر خوش اخلاق، خوش فیزیک، خوش فن کشورمون رو تبریک میگم، اگرچه که حق او بیشتر بود، باید واقعا مدال طلای مسابقات رو میگرفت، در قواره قهرمانی جهان بود. ولی حالا بریم سراغ دیدار ردبندی وزن 74 کیلوگرم، جایی که سونار دمیرتاش از ترکیه و فرانک چامیزو از ایتالیا مبارزه میکنم. راجع به فرانک چامیزو که بارها گفتم کشتیگیر کوبایی الاصلیه که سالهاست به تیم ملی ایتالیا پیوسته، و سونار دمیرتاش هم از کشتیگیران قدیمی طی 7-8 سال گذشته همیشه عضو تیم ملی کشورش بوده و تقریبا توی سطح و لول متوسط های کشتی دنیا در وزن 74 کیلوگرم قرار میگیره و هیچ وقت نتونسته به بالاترین سطح رقابت های وزن 74 کیلوگرم برسه. شاید امسال در غیاب سیداکوف روسی قهرمان جهان با المپیک این فرصت برای اون فراهمه، و البته نماینده بلوسی که قهرمان المپیک شد تا او بتونه به این مرحله برسه و برای مدال برنز بجنگه، اگرچه که حریف سرسختی مثل فرانک چامیزو داره. فرانک چامیزویی که یکی دو ساله به نظر من دیگه از اون جایگاه خودش دور شده، شاید هم دلیل سن باشه، ولی من فکر میکنم دیگه تمریناتی که در ایتالیا انجام میده تمرینات خیلی هدفمند و سختی نیست. تلاش میکنه که فقط از تجربهش استفاده کنه مقابل حریفان و میبینم که هنوز همون پرپای قرص رو داره، ولی واقعا یه زمانی بردن چامیزو یکی از سخت‌ترین کارهای ممکن بود، ولی الان میبینم که مثلا همین سارکازمانوف از کشور اسلوواکی به راحتی برد و به فینال رسید و او رو راضی کرد به مدال. در المپیک هم دیدید که به چه شکلی چامیزو اصلا مدال گرفت و شکست‌های سنگینی رو تحمل کرد. حالا امسال باز دوباره و در غیاب قهرمان و نایب قهرمان المپیک شانسایی رو برای کسب مدال جهان برای خودش متصوره و ببینیم که آیا دمیرتاش بهش اجازه میده که این کار رو بکنه یا نه. حالا اخطار رو دادن به کشتیگیر ترک و او 30 ثانیه وقت داره که خودش رو نجات بده که نمیتونه و یک امتیاز مقابل نام فرانک چامیزو نوشته میشه. 45 ثانیه به پایان این مبارزه وقت داریم و چامیزو تلاش میکنه برتری خودش رو بر سونر دمیرتاش دیکته بکنه. دو کشتیگیر تقریبا میتونم بگم خواب سن گذاشتیه، وزن 74 کیلو اصلا قابل مقایسه دیگه نیستن با یونس امامی ما و دیگر جوانان ما مثل محمد صادق فیروزپور، حتی مثل بقیه کشتیگیرانی که ما تو وزن 74 کیلوگرم داریم و دستمون واقعا پره. برخلاف کشورهای ایتالیا و ترکیه و بلغارستان، ما هر وزنی رو دست بکنیم 3-4 تا کشتیگیر خوب درجه اول جهانی داریم. فقط 11 ثانیه به پایان سه دقیقه اول وقت باقی مونده. دو کشتیگیر فقط تو سر و کله همدیگه میزنن، گاهی هم فقط یه نشونی میدن، فتح پای، زیرگیری، اونم از فاصله 2 متری و معلومه که به نتیجه نمیرسن. سه دقیقه اول به پایان میرسه و دو کشتیگیر میرن سراغ مربیان خودشون. تو چهره سونر دمیرتاش هیچ نشانی از این که داره برای مدال برنز دنیا میجنگه دیده نمیشه. این طرف هم خستگی در چهره فرانک چامیزو موج میزنه، انگار مثلا 1000 تن بار رو دوششه، حتی چشماش باز نمیشه، بدنش هم خیلی آماده و خوش شده نیست، یه بدن آبدار. به نظر من میرسه که یا تمریناتش کافی نیست یا اصلا دیگه قید کشتی رو زده، فقط میاد و میره. حالا با سوت داور مبارزه آغاز میشه. اینقدر باهوش و اینقدر با تجربه هست که با همین وضع